جلسه گذشته وارد بحث جعاله شدیم. ابتدا آیه شریفه قرآن ولمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم، بعد هم اقوال فقهای مربوط به آیات الاحکام و بعد هم روایات مربوط به جعاله و نهایتاً نقل اقوال فقهای بزرگوار از صدر اول مواردی رو ارائه کردیم تا رسیدیم به قول علامه حلی در تذکره. مبسوطترین سخن رو در بین فقهای میانه علامه حلی دارد در تذکره. ایشون در این کتاب درباره جعاله می نویسد: المقصد السادس فی الجعاله و فیه فصولان. المقصد الاول الماهیه، ماهیت جعاله چیست؟ لما کانت الحاجه غالبا انما تقع فی رد الضوال والاموال المنبوذه وجب ذکر الجعاله به عقب اللغتت و الضوال. ایشون مطرح میکنه که بعد از بحث از لغت و حیوانات گم شده، چون نیاز بود، حاجت اقتضا میکرد غالبا برای برگردوندن حیوانات گم شده و اموال از دست افتاده و ساقط شده، چون حاجت اقتضا می کرد لازم شد ذکر جعاله. منطق مرحوم علامه حلی در اینجا و بعضی دیگر از عقود استناد به این قاعده حاجته که الحاجه تنزل و منزلت ضروره، احتیاج انسان ها، اگر انسان ها احتیاج دارن به یک معامله ای و برای انجام اون معامله راهی قبلا پیش بینی نشده، اقتضا میکنه که شرع در مقابل اونها راهی رو قرار بده و موضوع جعاله از این مقولاته، از مقولاتی است که راه های دیگر اون رو نمیتونست تأمین بکنه و جبران بکنه. چون حاجت غالبا پدید میاد برای برگردوندن و پیدا کردن حیوانات گم شده یا بچه گم شده و اموال منبوزه، وجب ذکر الجعاله به عقب لغته و الضوال. والجعاله فی اللغه ما یجعل للانسان علی شیء یفعله، اون مبلغی است، وجهی است، مالی است که قرار داده میشه برای انسان برای کاری که انجام میده. پس در مقابل عملی که انجام میده یک عوضی در نظر گرفته میشه، این عوض میشه جعل. و کذالک الجعل و الجعیله، جعل و جعیله هم از همین جاست. و اما فی الشرع فصورت و عقد الجعاله، میبینیم مرحوم علامه به راحتی بیان میکنه که جعاله یک عقده و سخن از ایقاع نیست. صورت عقد الجعاله چیست؟ میگه ان یقول من رد عبدی الابق او دابتی الضاله و من خاطلی صوبن او من قضا لی الحاجت المعینه، دامنش بازه و بالجمله کل عمل محلل مقصود، هر کاری که حلال و مقصود عقلا باشه میتونه از طریق جعاله انجام بگیره. یکی از بحثایی که در مورد جعاله مطرحه اینه که جعاله کاربردش بسیار وسیعه، میتواند جای اجاره بنشیند، میتواند جای اجاره عمل بنشیند، میتواند جای سایر عقود قرار بگیره. بنابراین چیزی شبیه صلح که میتوانست بدل بیع باشه، بدل اجاره باشه، بدل هبه باشه، بدل سایر عقود و معاملات باشه، جعاله هم کاربرد گسترده ای داره. و من خاطلی صوبن، بله، فلهو کذا و هی جائزه. این جعاله عقد جایز است. ولا نعلم فیه خلافا، قائل به اینه که خلافی هم در میان فقها دیده نشده. لقولهی، مستند میکنه به آیه شریفه قرآن، ولی من جاء بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم. و روال عامه عن ابی عمرو الشیبانی قال قلت لعبد الله ابن مسعود انی اصحبت عبدا عابقا. جالبه این نقل حکایت از این میکنه که اهل سنت به این اکتفا میکنن که کسی از صحابه پاسخ اونها رو بده. البته شاید به همه صحابه هم رجوع نمی کردن، به بعضی از صحابه که اونها رو صاحب علم و روایت و نقل حدیث از پیغمبر می دانستن. عبدالله ابن مسعود یک شأنی داره، جایگاهی داره، میگه به عبدالله ابن مسعود گفتم انی اصبت عبدن عابقن، من برخورد کردم با یک عبد عابقی. فقال لك اجر و غنیمه. فقلت هذا الاجر، خب این خود این عبد اجرش، فما الغنیمه؟ فقال من كل راس 40 درهما، از هر سر 40 درهم باید داده بشه. و هذا لا يقوله الا توفيقا، این سخن رو نمی توقیفن، این کس رو نمی، این سخن رو کسی نمیگه مگر اینکه مشرف و در واقع سخنی را میگوید که روشن و قاطعه. و من طریق الخاصه ما رواه وهب ابن وهب عن الصادق علیه السلام عن الباقر علیه السلام قال سألته عن جعل العابق والضاله فقال لا بأس. و عن مسمع ابن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال ان النبي صلى الله عليه واله جعل في جعل العابق دينارا، پیغمبر برای عابق عبد عابق جعلی قرار داد، اون جل یک دینار بود. ازا اخذ فی مصره، اگر در همان شهر این برده پیدا بشه، و ازا اخذ فی غیر مصره فاربعت و دنانیر، اگر در یک شهر دیگه ای گرفته بشه این عبد، 4 دینار برای عامل جعال قرار داده میشه. و لعنه یه استدلال شد حدیث از پیغمبر، یه استدلال اینه، ولأن الحاجت تدعو الى ذلك، چون حاجت ما را فرا میخواند به اینکه از طریق جعاله عمل کنیم، اقدام به جعاله کنیم. فان العمل قد يكون مجهولا، گاهی عمل مجهول که رد العابق و الضاله، خود همین برگردوندن عبد عابق یا حیوان گم شده مجهوله، مجهول است که کجا پیدا بشه، چه وقت، چقدر فرصت لازم است برای پیدا کردنش. و نحو ذلک، فلا یمکن عقد الاجاره فیه، در مورد عبد عابق و زاله و امثال اینها امکان عقد اجاره وجود نداره. ول حاجت و داعیتون الاردهم، حاجت هم اقتضا میکنه که برگردونده بشن. پس به چه وسیله، با استفاده از چه روشی و چه عقدی؟ و قل ان یوجد متبرع به، کم پیدا میشه کسی که تبرعی چنین کاری رو بخواد انجام بده، رایگان انجام بده. فدعت الضروره الى اباحت بدل الجعل فيه مع جهالت العمل. برای بار سوم از حاجت پرش کرد به ضرورت، ضرورت اقتضا کرده و ما را فراخوانده به این که مباح بدانیم بذل جعل رو در یک چنین مواردی مع جهالت العمل، با تأکید بر اینکه عمل عمل مجهوله، چون عمل مجهوله اجاره امکان نداره. لأنها غیر لازمت به خلاف الاجاره، چون جعاله غیر لازمه، جائزه، اما جعاله اما اجاره لازمه. فإن الإجارة لما كانت لازمة افتقرت إلى تقدير مدة معينة مضبوطة لا يتطرق إليه الزيادة والنقصان. إجاره چون عقد لازم هست نیازمند به تعیین مدت است، اونم مدت معین مضبوطی که احتمال کم و زیاده درش نباشه. و اما العقود الجائزه کالشرکه والوکاله فلا یجب لها ضرب المده، در مورد عقد شرکت عقد وکالت تعیین مدت لازم نیست. ولأن كل عقد جائز يتمكن كل من المتعاقدين فيه من فسخه وتركه، ولأن كل عقد جائز، بله هر عقد جائزی طرفین عقد متمکن از فسخ و ترکن، اینا حق دارن فسخ کنن ترکش کنن. علامه تذکرة الفقهاء جلد 1 صفحه 385 و 386، این فصل اول. الفصل الثانی فی الارکان، ارکان جعاله چیه؟ الاول الصیغه و هی کل لفظ دال على الاذن فی العمل، اون چه که در جعاله لازمه اذن در انجام این عمله، اعلام و تقاضای انجام یک عمله. به عوض یلتزمه، در مقابل یک عوضی که ملتزم میشه که بپردازه، که قوله من رد عبدی او ضالتی او خاطلی صوبن او بنالی حائطن او ما اشبه ذلک من الاعمال المحللت المقصوده فی نظر العقلا، هر عمل و هر کاری که حلال و مقصود در نزد عقلا میتواند در قالب جعاله در بیاد. و لابد من الایجاب الصادر من الجائل، اجراء صیغه نیازمند به ایجاب از ناحیه جائله، این رکن اول. الرکن الثانی العاقد و یشترط فیه من ان یکون من اهل الاستیجار مطلق تصرف، کسی که انشاء عقد میکنه، این میباید از اهل استیجار باشد، باید بتواند اجاره را، عقد اجاره را منعقد کند، یعنی اهلیت داشته باشه، بلوغ و عرض کنم که عقل و حریت از لوازمشه. و علاوه بر اینها مسئله جایز و تصرف بودن به طوری که سفیه هم نباشه. خب پس این شروط عام برای جایز و تصرف بودن و انشاء عقد اجاره کردن در مورد جعاله هم لازمه. مطلق تصرف باید در تصرف مستقل باشه و مطلق باشه و آزاد باشه. اینطور نباشه که برای تصرف در این مال نیازمند به اذن از کسی باشه، مثل اینکه مال به عنوان مثلا رهن در اختیار دیگری باشه. نه، اونجا مطلق التصرف نیست صاحبش. فلا ينفذ جعل السبی والمجنون والسفیه والمحجور محجور علیه لفلس والمکره و غیر القاصد. پس نافذ نیست جعل سبی، مجنون، سفیه، محجورون علیه به خاطر فلس، افلاس، والمکره و غیر القاصد، کسی که حاضل قصد جدی نداره. ولا نعلم فیه خلافا، در این که این رکن در جعال لازم است ما خلافی ندیده ایم، نمیدانیم. ولا یشترد ان یکون الملتزم هو المالک، کسی که ملتزم عوض میشه، کسی که اعلام جعل میکنه، اعلام جعاله میکنه، لازم نیست خودش مالک اون مالی باشد که گم شده، میتونه هر کسی دیگری باشه. پس شخص ثالث میتونه متولی یک چنین عقد جعالی بشود. ولا ان یقع العمل فی ملکه، لازم نیست که این عمل در دامنه و دایره ملک او تحقق پیدا بکنه. مسئلتون لا یشترط تعیین العامل، تعیین عامل لازم نیست، میتونه اعلام عمومی بکنه، میتونه روی برگه بنویسه، به در و دیوار بزنه. فیجوز ان یکون شخصا معینا او جماعتا معینین، مثل ان یقول ان رد زید زیدون عبدی فله کذا، اینجا مخاطب جعاله شخص خاص. و ان رد زیدون و عمرون و خالدون یعنی اشخاص معینین فلهم کذا. و یجوز ان یکون مجهولا که غیرهی، میتونه طرف اعلام جعاله مجهول باشه. من رد عبدی من هؤلاء العشره، از این ده نفر کسی برده منو برگردونه فلهو کذا. او من رد عبدی مطلقا فلهو کذا، لأن الغرض رد العابق، مقصود برگردوندن اون عابقه. ولا تعلق للمالک به خصوصیت راد، خصوصیت کسی که رد میکنه مالک دلبستگی و تعلقی نداره. فلم یکن شرطون، بنابراین شرط نیست. ولأن رد العابق و ما فی معناه قد لا تمکن منه معین، گاهی شفرد خاص نمیتونه اقدام به رد و گم شده بکنه. و من یتمکن منه لا یکون حاضرن، اون کسی که متمکنه ممکنه حضور نداشته باشه که مخاطب خاص قرار بگیره. او ربما لا یعرفه المالک، گاهی اون کسی که توانایی چنین کاری داره مالک او رو نمیشناسه تا مخاطب قرار بده. فاذا اطلق الاشتراط و شاع ذلک، وقتی که به نحو مطلق اعلام کرد و شیوع پیدا کرد، صار من تمکن منه الى تحصیله، اونی که متمکنه سرعت میگیره برای پیدا کردنش. فیحصل الغرض، هدف حاصل میشه. فاقتضت مصلحت العقد احتمال التجهیل فیه، مصلحت عقد جعاله اقتضا میکنه که تحمل بکنه، احتمال داشته باشه جهل در مخاطب جعاله رو. مسئلتون لا یشترط القبول لفظا، قبول لفظی هم در جعاله شرط نیست، برخلاف عقد بیع و عقد اجاره، نه اینجا لازم نیست اعلام قبول بکنه. فلو قال من رد عبدی فلهو کذا فاشتغل واحدون بالرد من غیر ان یقول قبلتو، کسی نمیگوید، اعلام نمیکند که قبول کردم، ولی میره دنبالش. او انا اردو، کسی اعلام بکنه من رد میکنم، لازم نیست. در این صورت صح العقد و تم، عقد جعاله صحیح هست و تمام. سواء کان العامل معینا او غیر معین، چه عامل معین باشه چه عامل نامعین باشه، هر کی پیدا کرد آورد میشه اون طرف قبول. الرکن الثالث، تا اینجا دو رکن رو گفتیم، یکی صیغه یکی عاقد. رکن سوم العمل، عمل جعاله. و یشترط فیه ان یکون محللا، عمل باید عمل حلال باشه تا بتواند موضوع جعاله قرار بگیره. فلا تصح الجعاله علی المحرم. مسئلتون لا یشترط فی العمل العلم اجماعا، به اجماع فقها در مورد عمل جعاله علم لازم نیست، یعنی علم به حد و حدود و به اصطلاح محدوده جغرافیایی که میخواد این جعاله تحقق پیدا بکنه نیست. هر کس هر جا پیدا کرد این رو میتونه بیاره. لأن الغرض الکلی فی الجعاله بذل العوض علی ما لا یمکن التوسل به عقد الاجاره الیه لجهالته. غرض کلی در جعاله اینه که عوض پرداخت بشه در مورد موضوعی که دست یافتن به او به عقد اجاره ممکن نیست، چون مجهول است، عقد اجاره بر معلوم بسته میشه. فما لا یجوز الاجاره علیه لکونه مجهولا یجوز عقد الجعاله علیه. جایی که عقد اجاره درش صحیح نیست چون مجهوله، عقد جعاله صحیحه. لأن مسافت رد الابقه قد لا تعرف، اون مسافتی که برای طی بشه برای برگردوندن عبد عابق قد لا تعرف، گاهی معلوم نیست، شناخته شده نیست. فتد الحاجه الى احتمال الجهالت فیه، حاجت و احتیاج اقتضا میکنه که جهالت درش پذیرفته بشه. کما تدعو الاحتمالها فی العامل، کما این که این حالت مجهول بودن در عامل اقتضا میکنه که عامل عامل معینی نباشه، گاهی عامل عامل معینی نیست، البته من این نداره که عامل معین باشه، ولی از اون طرف اگر عامل معینی هم مد نظر نبود باز هم مانعی نداره. کما تدعو الى الاحتمالها فی العامل، فاذا احتملت الجهاله، وقتی جهاله جهالت محتمل شد، فی القراض در مورد قراض یعنی در مورد مضاربه، قراض میدونید واژه دیگری است که برای مضاربه به کار برده میشه، ظاهرا قراض رو اهل حجاز به کار میبرن. لتحصیل زیادتن، اگر در قراض در مضاربه امکان نداشته باشه برای تحصیل زیاده در واقع احتمال جهالت باشه، آدم میخواد طرف منفعتی اضافه ببره، خب منفعت اضافه اقتضا میکنه که این تجارت احیانا به جای اینکه داخل این شهر باشه به خارج این شهر منتقل بشه، از این شهر به اون شهر باشه، از اون شهر به اون شهر باشه، یا از این کالا به اون کالا عوض بشه، از اون کالا به اون کالا تغییر کنه. پس اینجاها جای تحمل جهالت است. خب وقتی در مورد مضاربه چنین چیزی صحیح است، فلئن یحتمل فی الجعاله، بله، فلئن یحتمل فی الجعاله اولا، در این صورت تحمل جهل در جعاله نسبت به مضاربه اولاست، چون اصلا عقد جعاله مال موضوع جاییست که جهل را برمیتابد. و هل یشترط الجهل فی العمل، آیا جهل در عمل برای مضاربه شرطه؟ حتما باید اونجایی جعاله انجام بگیره که عمل عمل مجهوله؟ می فرماید الاصح العدم. فلو قال من خاتلی ثوبی، یه پارچه‌ای دستشه میگه پیراهنی کسی برای من بدوزد، پس موضوع معین مشخص دوختن یک پیراهن هم یک امر شناخته شده ایست، ابعادش مشخصه. فلهو درهمون. او قال من حج عنی، کسی از طرف من حج بگذارد. او من رد عبدی من بغداد، تعیین محل. فلهو مئه صحه. بنابراین اگه موضوع جعال امر معینی هم بود صحیحه. و استحق العامل الجعل، عامل هم مستحق جعل میشه. لانه اذا جاز مع الجهل فمع العلم اولا لانتفاع الضرر فی، اگر با جهل جعال جایزه به طریق اولا، در جایی که علم باشه اولاست، ضرر هم درش منتفی. الرکن الرابع، رکن چهارم جعال فی الجعل، خود جعل. مسئلتون یشترط فی الجعل ان یکون مملوکن مباحن للعامله معلومن. شرط در جعل اینه که ملک طرفی باشد، ملک باشد. این ملک یعنی آخه ببینید، ممکنه یه چیزی رو موضوع جعل قرار بدهند که ملک کسی نیست، مثل آب دجله، ملک هیچ کس نیست، آب فرات، آب کارون، مثل درخت توی جنگل، این ملک نیست بلکه مباهه. این ملک در مقابل مباهه.
اون مثلا
یکی سی بگه
فلان
گل
رو برای من از فلان بیابان بچینم،
خب عیب نداره،
این
در حقیقت
هزینه داره
باشه،
تو اینکه ملکش هم نیست ولی
بالاخره. منتها حرف اینه که من و شما و اون آقا در مورد اون گل بیابان علی سواییم. دقت فرمودید؟ یعنی من میتونم برم اون گل رو بچینم، شما میتونید برید بچینید، هر کسی دیگری میتونه بچینه. پس جعاله اونجا این معنا داره که موضوع ملک باشه. اگر موضوع مباح باشه جای جعاله نیست. حال نظر مبارک ایشون رو من دارم نقل میکنم.
موضوع جعل هست یا اون عمل؟ موضوع یعنی
چی؟ الان موضوع جعله. الان موضوع بحث جعله. بله. میگه یشتر تو فل جعل، اون جعلی که میخواد بده، اون عوضی که میخواد بده باید ملک باشه. پس موضوع اون عمل نیست که بگیم. آفرین، نکته خوبی بود شما اشاره کردی. یه وقت هست که کسی رو اجاره میکند برای حیازت مباحات، بنابرای قول مشهور فقهی مانعی نداره. خب اینجا جعاله هم مانعی نداره، اما یه وقت جعل میخواد قرار بده. جعل یعنی مال، اون امر مباح، اون شیء مباح یعنی غیر ملک، مال نیست که بخواد طرف بده. جانم
شاید گاهی وقتا بشه مثلا من تضمین میکنم، یه هر کس این عقد قرار رو برگردون، من مثلا یه دسته گل بهش میدم از اون یارو، مثلا فعلا نرفتم حیازت بکنم، ولی تضمین میکنم که برم این کارو بکنم.
خب اگر تضمین کردید که این کار رو بکنید و تحویل دادید، اون دسته گل میشه ملک شما چون حیازت کردید.
یعنی به موقع عقد قرارداد مالک نیستم.
بحث ایشون زمان اعلام نیست، زمان تسلیمه. اصلا جعاله، جعل وقتی ملک طرف مقابل میشه که عمل انجام شده باشه. دقت فرمودید؟ پس عند تسلیم یشترط ان یکون مالا. نمیشه یک مال مباحی رو که لا ملک است، غیر ملک است، آدم بگه اون مال تو. مراد اینه ها. اگر مرا لازم شد بنده حیازت کنم و تحویل بدم، حیازت من منشأ مالکیت منه دیگه، مصداق این معنا میشه که ایشون فرموده است.
بیشتر از ارزش اون کار یا اون چیزی که گم شده، مثلا از اون عبد یا هر چیز دیگه، اگه بیشتر از اون بذاره به عنوان
جول، خب غیر عقلائیه ولی مانعی نداره، غیر عقلائیه ولی مانعی نداره، چون یعنی با اون وجه بیشتر میتوانست بره عبد دیگری خریداری کنه، خودش هم به زحمت نندازه، دیگری هم به زحمت نندازه.
بانک میگه من این کار رو برای شما انجام میدم، شما اینقدر به من بده
جول،
ولی اون بعدی که هزینه ای که میخواد که ما مثلا برای ما انجام بدیم، هزینه ای که داریم رو میدیم بیشتر از اون کاری که داره انجام میدیم.
عرض میکنم این اگر این باشه امر اغلا غیر اغلاییه، و ما که داریم در مورد جول به عنوان حق العمل بانک در نظر میگیریم، اشاره کردیم که این حق العمل باید متناسب باشد با خدماتی که ارائه میشه. اصلا بحث ما در مورد جعاله از اینجا وارد شد که بانک خدماتی رو ارائه میکنه، در مقابل این خدماتش حق دریافت مبلغی داره، این مبلغ میتونه تحت عنوان جعاله یا اجاره گرفته بشه. حالا فرض میکنیم تحت عنوان جعاله، پس باید تناسب بین خدمت و جعل باشه. اگر بنا شد هزینه بیش از خدمتی باشد که طرف میکنه، آدم پشیمان بشه میگه نه آم همچین خدمتی نمیخوام.
خب این یه راهی شاید قرار بگیره برای کسانی که میخوام ربا بگیرن، مثلا میگه هر کس به من 10 میلیون پول بده، من بعدن به اون 11 میلیون بشم.
خب این فرمایش البته ممکنه بعضی چنین کنن برای فرار از ربا، ولی غالبش غالب جعال است، ولی حقیقتش حقیقت رباست. فرمایشون درسته، این ربا مستاق رباست و امر مقبولی نیست. بله، خب پس گفتیم که یشتر تو فالجعل ان یکون مملوکن مباحن، این مباح در مقابل غصب، مباحن للعامل، البته میتونه مراد مباح یعنی حلال باشه برای عامل، یعنی عاملی که عملی رو انجام داده، این جعلی که میخوان بهش بدن، این جعل برای او باید از حلیت برخوردار باشه، مباح باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شخص مسلمانی هست نمیشه یک شیشه مشروب رو به عنوان جعل براش قرار بدن. معلومن یشترط ان یکون معلومن، معلوم هم باید باشه. فلو شرط جعلن لا یصح تملکه کل کلب و الخنزیر و الخمر و الادره و سائر ما لا یتملک لم یصح العقد و لم یستحقه العامل شیئا لل مسما، نه مسما رو مالک میشه چون مسما قابلیت تملک نداره، ولا غیره، غیر مسما هم در اینجا نمیتونه عوض قرار بگیره. یعنی میخواد بگه با اجرت المثل هم شما نمیتونید اینجا رجوع کنید. نعم لو توهمت تملک بذالک لولا الاستحقاق، اگر توهم کرده باشه جائل این عوضی رو که در آن قرار داده، توهم کرده باشه که تملک میتونه بکنه طرف مقابل، لولا الاستحقاق، اگر استحقاق نداشته باشه خودش میتونه تملک بکنه. در اینجا لم یستحق العامل شیئا، مستحق اون ببخشید، لولا لو توهمت تملک بذالک لولا الاستحقاق فالاقرب اجرت المثل، در اینجا اجرت المثل اقرب است و مد نظر، لانه غیر متبرع بالعمل، چون اون عامل جعاله قصدش تبرع در عمل نبوده، قصدش این بوده که در مقابل عوضی دریافت بکنه، والمسما لا یصح ان یکون عوضا، اونی که مسماست و جعل مسماست، اون جعل مسما صحیح نیست که عوض باشه. و هو مغرور، در این صورت عامل جعاله دچار غرر شده یا دچار فریب شده، غرور شده. فاستحق اجرت مثله، در این صورت مستحق اجرت المثله. ولو کان المجهول محرما ولم یعلم، اگر اون امر مجهولی که جعل قرار داده شده، اون امر مجهول محرم باشه، ولم یعلم، اما خبر نداره، نمیدانه. مثل ان یقول من رد عبدی فله ما فی هذا دن او فی فزق او ما فی یدی و کان ذالک خمرن او ما لا یتملک، اگر کسی بگه بنده مرا کسی برگردونه، اون چه که تو این بشکه هست مال او، اون چه که تو این خمره هست مال او، یا اونی که تو دست منه مال او، و این اون چه که در بشکه و نمیدونم خمره هست خمره، او ما لا یتملک، چیزی باشه که قابلیت تملک نداره. اینجا باز وجب اجرت المثل قطعا. ولو کان مما لا تقع المعاوضه علیه، اگر جل از چیزهایی بارش معاوضه محقق نمیشه، که حبت من حنته او زبیبه، یک دانه گندم یا یک دانه کشمش، احتمال استحقاق و ذالک خاصه، این احتمال هست که بگیم همون رو مستحق میشه. و عدم استحقاق شیئن البتته، یا بگیم اصلا مستحق چیزی نیست چون اون که مالی نیست. و شرطنا کونه مباحن به نسبت الالعامل، شرط کردیم که باید جعل نسبت به عامل مباح باشه. لأن الملک یقع له، چون مالکیت میخواد برای عامل محقق بشه. فاذا لم یصح تملکه لم یصح العقد، اگر تملکش صحیح نباشه حکایت از عدم صحت اصل عقد میکنه. وقد سبق ذکرو، خب مسئلتون، لا یجوز ان یکون العوض مجهولا، این نکته مهمه. تقریبا بالاتفاق فقها اصل مجهول بودن جعل رو رد کردن، اما اینکه ابعاد این مجهول بودن چیست اختلاف نظره. بعضی از فقها قائل به این هستند که باید معلوم باشد به وزن یا به کیل یا به عد، بعضی از فقها میگن نه، همین مقدار که اجمالا معلوم باشد، مثل این که میگه من رد عبدی فلهو صوبه فلهو ببخشید فلهو نصفه، بالاخره نصف العبد معلومه بالاجمال، گرچه خود عبد از نظر ارزش مجهوله. پس لا یجوز ان یکون العوض مجهولا، بل یجب ان یکون معلوما بالکیل او الوزن او العدد ان کانت العاده جاریتا بعده کل اجره، درست مثل اجرت که باید معلوم باشه، اینا باید معلوم باشه. فلو کان مجهولا فسد العقد و وجب بالعمل اجرت المثل لانتفاء الحاجه الى احتمال الجهاله فيه. ما در مورد خود عقد جعاله گفتیم ناگزیر، اقتضاء ضرورت، اقتضاء حاجت اینه که جعاله پذیرفته بشه، اما در مورد عوضش چنین ضرورتی نداره، ممکنه که معین باشه، معلوم باشه، بنابراین نمیشه به مجهول اکتفا کرد. ول فرق بینه و بین العمل حد حیث جاز ان یکون هنا مجهولن دعت الحاجه الى کون العمل هنا مجهولن، فرق بین این که در جعاله میگیم جعاله کارش عملش میتونه عمل مجهولی باشه، ولی در مورد جعلش نمیتونه مجهول باشه اینه که میگه فرق بین اصل جعاله، یعنی عمل جعاله و مبلغ جعاله تفاوتش چیه؟ میگه حیث و جاز ان یکون هنا مجهولن، در مورد عمل میگه مجهول باشه، میگه اینجا دعت الحاجه الى کون العمل هنا مجهولن، حاجت اقتضا کرده و چون احتیاج اقتضا کرده چنینه. فان الغالب انه لا يعلم موضع الابغ والضال، در حال عادی و غالب اینه که محل اختفاء عبد آبق یا آدم به اصطلاح شیء گم شده معلوم نیست. فلو شرطنا العلم لزم الحرج، و عدم دعو الحاجه الى کون العوض مجهولا، اما چنین احتیاجی برای اینکه عوض هم مجهول باشد نیست. و ایضا العمل فی الجعاله لا یسیر لازما، عمل در جعاله لزوم پیدا نمی کنه، یعنی هر کسی هم که جعاله رو قبول کرد انجام بده لازم نیست تا آخر ادامه بده و پایان ببره و تسلیم بکنه. فلهذا لم یجب کونه معلومن، بنابراین لازم نیست که خود عمل معلوم باشه. ولیس کذالک العوض، اما عوض چنین نیست. فانه یسیر به وجود العمل لازمن، در این صورت به انجام عمل به پایان اینجا عوض لازم میشه، لزوم پیدا میکنه، وجوب پیدا میکنه. فوجب کونه معلومن. و ایضا فانه لا یکاد یرغب فی احد، لا یکاد یرغب احد فی العمل اذا لم یعلم الجهل، اگر جهل معلوم نباشه کسی رغبت پیدا نمیکنه تا اقدام پیدا کردن اون مورد جعاله بکنه. فلا یحصل مقصود العقد، مقصود عقد حاصل نمیشه. فان شرط جعلا مجهولا به انقال من رد عبدی العابق فلهو صوبون او دابتون او قال لغیره ان ردت عبدی فعلیه ان ارضیک، بردم و برگردونی من راضیت میکنم، او اعطیک شیئا یا چیزی بهت میدم، فسد العقد. این البته خلاف نظر شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه بود که، یا شهید اول که قرائت کردیم قبلا، ایشون فرموده بود مانعی نداره. و وجب بالعمل اجرت المثل، در این صورت عقد فاسده ولی چون عمل رو طرف انجام داده در مقابلش اجرت المثل رو محق مستحقه، چون امر به عمل لازمش قبول عوضه. و کذا لو جعل العوض خمرا او خنزیرا و کانا او احدهما مسلمین، اگر به اصطلاح عوض رو خمر یا خنزیر قرار بده و فرض بر اینه که هر دو، یعنی جائل و عامل، مسلمن یا یکی از اون دو مسلمه، در این صورت هم عقد فاسده و باید عوضش اجرت المثل پرداخت بشه. ولو جعل العوض شیئا مقصوبا فسد العقد، شیء قصبی رو عوض قرار بده و وجب اجرت المثل ایضا. الفصل الثالث فی الاحکام، یه خود عنایت بفرمایید انشاءالله، این مفصل ترین بحثی بوده که ما در مورد جعاله در کتب فقهای میانه خصوصا بهش برخورد کرده ایم که میگن بهشون متأخرین. انشاءالله این بحث تمام بشه دیگه وارد مباحث بعدی میشیم. الفصل الثالث فی الاحکام، مسئلتون الجعالت و عقد جائز من الطرفین اجماعا، از هر دو طرف عقد جایز است جعاله. لکل منهما فسخها قبل التلبس بالعمل، هر کدام میتونن قبل از شروع به کار فسخ کنن. و بعده قبل تمامه، بعد از شروع به عمل اما قبل از اتمام. لان الجعاله تشبه الوصیه من حیث انها تعلیق و استحقاق به شرط، جعاله شبیه وصیت است. از چه جهت؟ از این جهت که استحقاق طرف معلق به یک شرطه، وقتی کسی وصیت میکنه یعنی لکه بیتی من بعد موتی، این تعلیق به تحقق یک امره. اگر این امر تحقق پیدا نکنه اون وصیت تحقق پیدا نمیکنه، مثل اینکه طرف جلوتر از من از دنیا بره. و رجوع عن الوصیت جائزون، تا آدم زنده هست از وصیتش هم میتونه رجوع بکنه. و کذا ما یشبهها، و اما بعد تمام العمل فلا معنا للفسخ ولا اجر لان الجعل قد لزم بالعمل. نه فسخ معنی داره نه اجرتش معنی داره که فسخ بشه، نه عمل فسخ میشه نه اجرت. لان الجعل قد لزم بالعمل، همینقدر که عمل رو طرف انجام داد پرداخت جعل لازم شد. اذا عرفت هازا فان رجع المالک قبل شروع العامل فی العمل، قبل از شروعی که قبل از اینکه عامل شروع به عمل بکنه مالک رجوع کرد، او فسخ العامل فلم یعمل فلا شیء للعامل، یا خود عامل فسخ کرد و انجام نداد، در این صورت چیزی برای عامل نیست. و ان کان بعد التلبس بالعمل فعمل البعض، اگر شروع کرد و بخشی رو انجام داد، او قطع بعض المسافه، یا برای پیدا کردن گم شده بخشی از مسافت رو طی کرد. فان فسخ العامل لم یستحق لما عمل شیئا لانه امتنع به اختیاره ولم یحصل غرض المالک به ما عمل، اگر عامل در بین کار رها کرد مستحق چیزی نیست. چرا؟ چون داوطلبانه و به اختیار خودش ادامه نداده و امتناع کرده و غرض مالک محقق نشده با انجام عمل او. و قد اسقط العامل حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه العوض، عامل حق خودش رو اسقاط کرده چون شرطی که بوده اون شرط انجام نداده برای عوض، یعنی کامل باید تحویل میداد. که عامل المضاربه اذا فسخ قبل ظهور الربح، عامل مضاربه قبل از ظهور ربح اگر فسخ کرد مستحق به اصطلاح سهمی نیست، مستحق اجرتی هم نیست، چون هنوز ربح ظهور پیدا نکرده. و ان فسخ المالک، اما اگر مالک فسخ کرد فعلیه للعامل اجرت و مثله، فرض بر اینه که بخشی از راه رو رفته، بخشی از کار رو انجام داده. مثلا خودرویی در قم گم شده، برای پیدا کردنش طرف اطلاعیه زده، طرف رفته محله به محله چند تا محله رو گشته، هنوز کار تمام نیست. اینجا جائل اعلام فسخ میکنه و البته عامل میتونه بگه من این چند تا محله رو گشتم، زحمتم کشیدم، خرجم کردم، هزینه کردم، بنابراین مستحق بخشی از اون اجرت میشه و اگر تو میخوای ادامه بدی بقیه محلات رو باید بگی کسی بگرده. و ان فسخ المالک فعليه للعامل اجرت و مثله لانه انما عمل به عوض، چون اعمالی که او انجام داده به خاطر عوض بوده. فلم یسلم له، در این صورت تسلیم نکرده. ولا یلیق ان یحیط عمله به فسخ غیره، یحبط عمله به فسخ غیره، سزاوار نیست که عمل او با فسخ فرد دیگری حبط بشه و از بین بره. تذنیبون، و کما ینفسخ الجعال بالفسخ ینفسخ بالموت، اگر جائل از دنیا رفت در این صورت هم جعال فسخ میشه. فلو مات المالک قبل العمل بطلت، و کذا لو مات بعد التلبس قبل اکمال العمل، شروع کردن برای انجام کار آره کار تکمیل نشده، جائل از دنیا رفت. ولا شیء للعامل فیما یعمل بعد الموت، اگر بعد الموت کاری انجام داد مستحق اجرتی نیست، لانه متبرع به نسبت الی الوارث، نسبت به وراث ایشون متبرعه، وراث که چنین امری نکرده بودن. ولو قطع بعد المسافه فمات المالک فرده الی وارثه استحق من المسمى بقدر ما عمل فی حیاته. اگر بعضی از مسافت رو، بخشی از مسافت رو طی کرده، مالک از دنیا رفت، در این صورت بر میگردونه به وارث، در میره سراغ وارث. استحق من المسمى بقدر ما عمل فی حیاته، اون مقدار که در حیات میت انجام داده بود، این مستحق اجرت المثله، اجرت المسماس. مسئلتون، نه تمام اجرت المسما بلکه به قدر عمل. استحقاق العامل للجعل موقوف على تمام العمل، اینی که عامل مستحق جعل به طور کامل باشه متوقف بر انجام تمام عمله و تسلیمه و تحویله. فلو سعا فی طلب العابق فرده فمات فی الطریق، اگر برای رد عابق تلاش کرد و برش گردوند اما در بین راه این عبد عابق مرد. او علی باب دار المالک، تا در خونه مالک هم آورده، او هرب یا آورد تا اونجا فرار کرد، او قصبه قاصبون، او ترک العامل و رجع، یا عامل رها کرد و برگشت. فلا شیء للعامل، همه این زحماتی که کشیده چیزی گیر عامل نمیاد. لتعلق الاستحقاق بالرد، چون استحقاق جول برد و هو المقصود و لم يحصل، مقصود این بود و این مقصود حاصل نشد. و هذا بخلاف الاجاره، فانه لو استاجر ليحج عنه فتلبس بالعمل ثم مات. در مورد اجاره اگر کسی اجیر شد برای انجام حج، در این صورت شروع کرد به کار و در بین راه از دنیا رفت، در اینجا مستحق اجرت به قدر ما عمله، چون اجاره اولی که عقد اجاره بسته میشه مستأجر، ببخشید اجیر، مالک اجرت المثل میشه، اجرت میشه، اجرتی رو که تعیین کرده بودم. منتها اگر تمام نشد اجرتش هم تمام نیست، به قدر عملش. لأن المقصود من الحج الثواب، چون مقصود از حج ثواب بود، وقد حصل به بعض العمل بعض الثواب، بخشی از ثواب به خاطر بخشی از عمل حاصل شده. بله، درسته، همین یک عمل بیشتر نیست.
ولی بعضی که مثلا همون منفات از تو بگید نصف لباس دوخته یا بولید باشتر رو بولید
بولشش رو زده،
یه
بخشش انجام بده. کاملا صحیح فرمایش شما. من مثال رو در یک جای روشن‌تر میبرم. مثلا جعاله در مورد یه پروژه‌ای از بناهاست، مثلا 10 دستگاه 100 دستگاه بسکن، این از 100 دستگاه 50 دستگاهش رو ساخته، 50 دستگاهش مونده. طبعا نسبت به 50 دستگاهی که ساخته به نسبت مستحق جعله، بله نسبت به اتمام عمل مستحق کامل اجر جعل کامل نیست. فرمایش شما کاملا صحیحه و این رو فقهای ما بهش تعرض کردن. و هنا لم يحصل شيء من المقصود، و در مورد جعاله، در مورد اجاره بعض مقصود حاصل شده، مثل اجاره برای حج که مقداری از ثواب حاصل شده، ولی در مورد جعل اینطور نیست و جعاله اینطور نیست. و ثانی ان الاجاره لازمتون یجب الاجره فیها بالعقد، اجاره عقد لازمه، خود اجرت واجب و لازم میشه به عقد، یعنی به مجرد عقد اجرت واجب میشه. و یستقر شیئا فشیئا، استقرار این اجاره و اجرت شیئا فشیئا، آرام آرام و به تدریج. و الجعالت جائزتون لا یثبت فیها شیئا الا به شرط ولم یوجد، اما جعاله عقد جایزه، اجرت در جعاله محقق نمیشه، واجب نمیشه به عقد، بلکه واجب میشه به انجام عمل و به شرط و حال اینجا حاصل نشده. و ظاهرون ان الجعالت علی العمل لیس کالاجاره ایزن، جعاله بر عمل هم مثل اجاره نیست. فلو قال من خات ثوبی فله درهم فخات واحد بعضه ثم احمل لم يستحق شيئا. این نظر مبارک مرحوم علامه است، برخلاف بیانی که از دادی فرمودید. میگه اگر بخشی رو دوخت اما بقیهش رو دنبال نکرد و اهمال کرد، در این صورت مثل اجاره نیست. لم يستحق شيئا، مستحق چیزی نمیشه. مع احتمال استحقاقه، خدا رحمت کند، این احتمال رو که جناب عالی ذهن مبارکتون متوجه شد، ایشون گفته این احتمال وجود داره که بگیم خب بخشی از کار رو انجام داده. عقلایش همینه دیگه.
خود عالم رها کرده گاهی این به موضوع معالم که باطل
میکنه. اونجا مطمئنن، اونجا مطمئنن بعض عمل رو انجام داده، مستحق بعض اجرت هم هست. اب نداره بپرسید. رابطه‌اش با امور بانکی دقیقاً در مورد موضوع جعاله است. ما به حساب فعالیت هایی که بانک در ارائه خدمات میکنه وارد مبحث جعاله شدیم، اما وقتی وارد مبحث جعاله شدیم دیگه یه خود مفصل تر و عمیق تر بحث میکنیم. منحصر نیست بحث ما به حدود اون چه که فقط در بانک تحقق پیدا میکنه. و البته با توجه به اینکه عقد جعاله بنا به قول علامه و بسیاری از فقها که تعبیر به عقد کرده ان، عقد پرکاربردی میتونه باشه. از این جهت میتونه دامنش مفصل تر از اون چیزی باشه که ما حتی در عنوان بحثمون آوردیم، تحت عنوان این که این خدماتی که بانک میده تحت عنوان جعاله قابل قبوله. نه بعدن ممکنه انشالله برسیم به بحثی در مورد اوراق جعاله که در مباحث مربوط به اوراق مالی میاد. اگر برسیم به این مبحث اونجا خواهیم گفت که جعاله بسیار مفصلتر میتونه مورد استفاده به بهره‌برداری قرار بگیره. بعد اونجا ارجاع میدیم که بحث مفصلش رو در اینجا داشته ایم. و ضمناً بحث خارج فقهی اقتضا میکنه که بحث عمیق‌تر، جامع‌تر و اساسی‌تر مطرح بشه. دو تا سوال بود مثل این که بسیار خوب. حجیت نداره؟ بله بله، البته خب کلام علامه، شخصیت علامه شخصیت بسیار دارای جلالت قدر و عظمت در فقه ما، خیلی روش حساب میکنن. ما نمیگیم حجته، ولی در این حال خیلی قابل اعتنا و اعتماد و توجهه، چرا که علامه شخصیت بسیار تأثیرگذاری در فقه ما هست. و ما هم نمیگیم حجت، اما مورد به مورد مباحث که ایشون فرموده مبنا داره و اساس داره. دیگر فقها هم که حالا نه به این تفصیل بحث کرده اند، قریب به همین معنا نظر داده اند. بله همینطوره، هر مورد به مورد قابل بیان نص و اعتماد به نص نیست.
ولی خب باید ببینیم آیا زیر اصل جولت یعنی وارد جور که در روایات آمده وارد میتونیم اینو قرار بدیم یا نه، مثلا هم مبحث باند رو
اصلا جملهش مطلق بود دیگه، اون که تو روایات هم بود مطلق بود، بر هر علا کل عمل محلل مقصود. بله بله تطبیق میکنه دیگه، کار فقیه هم رد فرع بر اصله. ولو قال ان علمت ولدی القرآن او علمتنی فلک کذا فعلمه البعض و امتنع من تعلیم الباقی فلا شیء علیه علا اشکالن. اگر کسی گفت فرزند منو قرآن تعلیم کنی فلکه کذا، یا علمتنی فلکه کذا، بعضی از قرآن رو تعلیم کرد، از تعلیم باقی امتناع کرد، میفرماید فلا شیء علیه، ولی بلا فاصله میگه علا اشکالن، نه نمیشه به همین راحتی دست برداشت. و کذا لو کان السبی بلیدا لا یتعلم على اشکالن. و همینطور اگر سبی آدم کند ذهن و کودنی باشه و در واقع نقص در قابل فاعلیت فاعل قویست و تأثیرگذار، تعلیم خوبه اما تعلم ظرفیتش نیست و نمیتونه بگیره، میگه اینجا هم همینطوره و علا اشکالن، در اینجا هم باز میگه جای تأمل و اشکال هست. کما لو طلب العبد عبد فلم یجده، دنبال عبد بره بچرخه بگرده ولی پیدا نکنه. او مات السبی فی اثناء تعلیم، در اثناء تعلیم سبی از دنیا رفت، آیا مستحق اجرتی هست یا نیست؟ باید گفت هست یا نیست علا اشکالن. حقیقت اینه که نمیشه اینجا گفت، خصوصا در مورد جایی که مشکل در مخاطبه، مشکل در اون متعلمه، نمیشه گفت اجرتی نداره، جعلی نداره، حقی نداره. بله، فانه یستحق اجر ما علمه لوقوعه مسلما بالتعلیم. میگه در این گونه موارد مستحق اجرت اون مقداری میشه که تعلیم کرده، چون این تعلیم تحقق پیدا کرده، با اینکه با این عمل که تعلیمش محقق شده، تعلم اگر محقق نشده تعلیمش محقق شده، به خلاف رد الابق. در مورد برگردوندن برده اینطور نیست، فان تسلیم العمل به تسلیم الابق، تسلیم عمل به تحویل آبقه، و هنا لیس علیه تسلیم السبی، در اینجا که مراد تسلیم و تحویل سبی نیست، ولا هو فی یده، این سبی هم در اختیار معلم نیست. ولو منعه ابوه من التعلیم فللمعلم اجرت المثل لما علم، اگر پدرش از تعلیمش منع کرد نذاش ادامه بده، در این صورت معلم اجرت المثل خودش رو داره، چون او از ناحیه او چیزی فروگذار نشده. ولو قال ان خدت لی هذا القمیص فلک درهم فخات بعضه، اگر گفت این پیراهن رو دوختی یه درهم داری، درهم مشخص، فقال فخات بعضه، بخشش رو دوخت، فا ان تلف فی ید الخیاط لم یستحق شیئا، اگر پیراهن در دست خیاط تلف شد، مثل اینکه برشش رو چنان بد زده بود که قابل استفاده هیچ کس نیست، به دوزنش هم فایده نداره، بعدم چون برش خورده دیگه بر نمیگرده، لم یستحق شیئا، مستحق چیزی نیست. و ان تلف فی ید رب الصوت بعد ما سلمه الی، اگر در دست صاحب پیراهن طلب شد به از دست رفت، بعد از تسلیم و تحویل استحق من الاجرت به نسبت ما عمله، به نسبت کاری که کرده مستحق اجرت است. مسئلتون الاقوا ان ید العامل على ما يحصل في يده الى ان يرده يد امانه، يد امانه. اقوا این است که ید عامل بر اون چی که در دستش قرار میگیره، این یک امر عامه، هر عامل در هر جا، نه در خصوص جعاله، نه در خصوص اجاره، نسبت به هر مالی که در دست عاملی قرار میگیره، عامل امین است، ید عامل ید امین است. ولم اقف فیه علا شیئن، در این مورد من به مستندی دست نیافتم، ولی این قول نظر مشهور فقهی هست. لکن النظر یقتضی ذلک لاصالت البراءه، ولی نظر همینه، چون اصل براءت نسبت به عامل، عامل اصالت البراءه در موردش جاری میشه نسبت به حفظ مالی که در دستش قرار گرفته. اگر تلف شد در دست او بلا تعدن ولا تفریط، این قید ولا تعدی و تفریط باید باشه، در این صورت او ضامن نیست. ثم اذا رفع الید عن الدابه و خلاها فی مضیعه بلا تعدن ولا تفریط، بدون تعدی و تفریط تلف بشه. اگر با تعدی و تفریط باشه که خب مقصره و طبعا ضامنی، اما اگه بدون تعدی و تفرید نابود بشه، تلف بشه، بعضیش تلف بشه، ناقص بشه، در این صورت بر عهده کسی که مال به عنوان عامل در دست اوست چیزی نیست. بله. ثم اذا رفع الید عن الدابه، حیوانی رو رفت جستجو کرد برای صاحبش پیدا کنه و حیوان رو به دست آورد، اما رفع الید عن الدابه، دست ازش برداشت و خلاها فی مضیعه، در جایی او رو رها کرد که جای ضایع شدن و نابود شدن و هلاک شدن، مثل تو بیابون، جایی که نه آبیه نه علفیه. فهو تقصیر مضمن، اینجا تقصیریست که موجب زمانه. و نفقت العبد و عرف الدابته فی مدت الرد علی المالک، هزینه های مربوط به عبد عابقی که دستگیر شده و حیوانی که داره برگردونده میشه، علفش در مدتی که رد میکنه به مالک، مال مالکه، به عهده مالکه. لانه ملکه و ید العامله که ید الوکیل، در اینجا ید عامل مثل ید وکیله، یعنی ید امانی است، بنابراین هزینه هایی کرده و این هزینه ها رو مالک بپردازه. بحث آخری که میخوایم بکنیم از تحریر الوسیله حضرت امامه. ما گفتیم از فقها معاصر هم در مورد جعاله یک بحثی رو بیاریم، اونم از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، از تحریر الوسیله. و هی الالتزام و به عوض معلوم على عمل محلل مقصود. جعاله چیست؟ الالتزام به عوض معلوم على عمل محلل مقصود. حضرت امام تصریح ندارن که جعاله عقد است و تصریح ندارن که ایقاع است، این جمله حکایت از ایقاع میکنن. می‌فرمایند التزام به عوض معلوم بر عمل حلال مقصود، او هی انشاء الالتزام به، یا این انشاء التزام به عوض معلوم در مقابل عمل حلال مقصود، او جعل عوض معلوم على عمل کذالک، یا اینکه جعل عوض است برای عمل محلل مقصود. بعدم می‌فرمایند والامر سهل و یقال للملتزم الجائل و لمن یعمل ذلک العمل العامل و للعوض الجوع و الجعیله و تفتقر الى الایجاب، نیازمند به انشاء ایجاب هست. و هو کل لفظ افاد ذلک الالتزام، هر لفظی است که این التزام را بفهماند. من ملتزمم به پرداخت مبلغی در مقابل عمل. و هو اما عام جعاله یا یک امر عام است، کما اذا قال من ردت دابتی او خات صوبی او بنا حائتی مثلا فله کذا، او خاص کما اذا قال لشخص ان ردت دابتی مثلا فلک کذا، ولا تفتقر الى قبول حتی فی الخاص. در موردی که جعاله جعاله خاص هم باشه نیازمنده به قبول نیست. این هم یک قرینه دیگری مبنی بر این که جعاله را ایقاع می دانن و نه عقد، ولی تصریحی ندارن. مسئله یک، بین الجعالت علی العمل و اجارت فروقون، بین جعاله عمل و اجاره فرقهایی هست. منها ان المستأجر فی الاجاره یملک العمل علی الاجیر و هو یملک الاجره علی المستأجر بنفس العقد، بخلاف الجعاله. از جمله اینه که مستأجر در عقد اجاره عمل را مالک می شود بر عهده اجیر به عقد، به انشاء عقد. و هو یملک الاجره، اجیر هم مالک اجرت می شود بر مستأجر به نفس العقد بخلاف الجعاله. از لیس اثرها الا استحقاق العامل للجعل المقرر علی الجائل بعد العمل، چون اثر جعاله جز این نیست که عامل مستحق جعل مقرر است بر انجام جعاله، اما بعد از عمل. این یک فرق. و منها فرق دیگر این است که ان الاجاره من العقود و هی من الایقاعات، نه دیگه تصریح، اجاره از عقود و جعاله از ایقاعات علی الاقضا. مسئله پنج، یجوز ان یکون العمل مجهولا فی الجعاله بما لا یغتفر فی الاجاره، در جعاله میتواند عمل مجهول باشد، اون عملی که در اجاره مجهول بودنش پذیرفته نیست، مغتفر نیست. فاذا قال من رد دابتی فله کذا صحه و ان لم یعین المسافه، ولا شخص دابه مع شدت اختلاف دواب فی الظفر بها من حیث السهوله و الصعوبه، از نظر سهل و سخت بودن حیوانات در این که آدم بهش دست پیدا کنه بسیار فرقه. یه حیوانی هست که حیوان رامه، یه حیوانی هست نه حیوان چموشه. و اما العوض فلا بد من تعیینه جنسا و نوعا و وصفا بل کیلا او وزنا او عدا ان کان منها، فلو جعله ما فی یده او کیسه بطل الجعاله، اگر گفت اینی که تو دست منه عوض شماست یا اینی که تو کیسه هست دست شماست، جعاله باطله. نعم الظاهر انه یصح ان یجعل الجعله حصه معینه مما یرده، میتونه جعل حصه معینی باشه از اونی که برمیگردونه، این مقدار جهالت میپذیره. ولو لم یشاهد ولم یوسف، گرچه اون چه که موضوع جعل قرار گرفته باشه مشاهد نیست، موصوف نیست. و کذا یصح ان یجعل للدلال ما زاد علی رأس المال، آدم میتونه به کسی مالی رو بده بگه برو تو بازار این رو عرضه کن بفروش، اگر اینقدر فروختی و بیشتر، هر چه بیشتر فروختی مال تو، حق دلال بشه هر مقدار بیشتر فروخت. کما اذا قال به هذا المال به کذا و زائد لک کما مر فی ما سبق. بحث جعاله رو جنبندی میکنیم. جعاله یکی از روش‌های مشروع برای سفارش انجام کاره. دو، در این که جعاله عقد است یا ایقاع، بین فقها اختلاف نظره. جمعی از فقهای گذشته مثل ابن حمزه، کیزوری، محقق حلی، یحیی بن سعید، علامه حلی در قواعد و تذکره، محقق اردبیلی، جعاله را عقد جایز می‌دانند. اما شهیدین تصریحی به عقد بودن جعاله ندارند، بلکه عبارت هیه سیغتون ثمرتها کذا حکایت از عقد ندانستن جعاله می‌کنه در نظر اونها. امام خمینی رضوان الله علیه بنابر اقوال جعاله رو ایقاع دانسته است. نکته سوم اینه که جعاله میتونه به صورت عام مطرح بشه یا خطاب به شخص معین. به هر حال قبول قولی لازم نداره. نکته چهارم اینه که فرق جعاله و اجاره در چند چیزه. یکی اینه که موضوع اجاره باید معلوم باشه و عوض اجاره هم باید معلوم باشه. اما در موضوع جعاله معلوم بودن عمل شرط نیست. در مورد معلوم بودن عوض گرچه بعضی از فقها شرط دانستن، اما به صورت نسبتی از شیعی که مقدار آن مجهول است باز جایز دانستن. فرق دوم اینه که در اجاره به مجرد انشاء عقد طرفین مالک عمل و اجرت میشن، اما در جعاله پس از اتمام عمل و تسلیم موضوع جعاله طرفین مالک عمل و جعل میشن. تفاوت سوم، اجاره عقد لازم است و بنان و نظر عده‌ای از فقها جعاله عقد جایز است و بنا به نظر بعضی ایقاع است. نکته پنجم و آخرین نکته بحث جعاله، کاربرد جعاله میتواند بسیار گسترده باشد، مثل عقد صلح که میتونه جایگزین عقود متعددی بشه. نظر مرحوم شیخ طوسی در مورد صلح اینه که صلح اگر جانشین عقدی شد احکام اون عقد رو داره، ولی بقیه فقها قائل به این هستن که نه، صلح احکام خودش رو داره گرچه جانشین عقود دیگری بشود و احکام عقود دیگر رو نمیگیرد، بلکه احکام خودش مختص به خودش. این بحث تمام. اگر سوالی تا اینجا باشه ما در خدمتتون. میخوایم وارد یک موضوع دیگری بشیم که اینم در بانکداری قبلا بهش اشاره کردیم لازمه، و اون ودیعه است. بحث ودیعه و امانت، چرا که بسیاری از اون چه که در بانک اتفاق میفته جنبه ودیعه داره. حالا ودیعه خود دو نوعه، یکی ودیعه‌ای که اذن در تصرف درش میتوان داد و با اذن در تصرف میتونه به اصطلاح طرف ودیعه و دعی استفاده کنه، و ودیعه‌ای که اذن در تصرف داده نشده و می باید حفظ بشه. بفرمایید. قرارداد
جعاله که بحث میشه، بانک جعاله هستان مشتری یا برنامه؟
سوال خوبی کردید و منو متوجه یک مشکل. ببینید الان جعاله در بانکداری ما به کار گرفته میشه برای تعمیر مسکن. این خیلی رایجه. تحت عنوان جعاله برای تعمیر مسکن میگن وام جعاله. در جعاله کسی که مراجعه به بانک میکنه جعاله، و اینجا بانک باید عامل باشه، ولی دعو بانک انجام اعمالی نیست که بهش سفارش داده میشه. دعو بانک، روش بانک اینه که بانک واسطه مالی است، یا نباید چنین جعاله ای رو پذیرفت، یا باید بانک کارهایی بکنه و قدمهایی برداره که عامل بودن در موردش صادق باشه. مثل چی؟ مثل اینکه بانک قبول کنه بخشی از اون چرا که عامل جائل نیاز داره انجام بده. حالا ممکنه از مقوله مثلا انجام اعمالی باشه مثل تعمیرات و فلانی حرفا، یا حداقل پیدا کردن عاملی برای انجام این عمل و طرف قرار دادن اون عامل توسط خود بانک، برای اینکه عمل توسط اون عامل انجام بگیره. و پیشنهاد من و تصور من اینه که باید بانک در این گونه موارد بنگاه های تعمیراتی محل طرف قرار داده خودش رو معین کنه و به طرف مقابل بگوید من حواله دادم به او، تو برو، او برات این کار رو انجام میده و واسطه منه، و طبعا هزینه‌ش رو بانک تأمین بکنه برای عامل واقعی و عامل میدانی. در این صورت خود این که بانک طرف قراردادی رو تعیین کرده که او میخواد کار رو انجام بده برای جائل، خود این یک خدمت، در مقابل این خدمت میتونه حق الجعال دریافت بکنه. وگرنه اون چی که الان اتفاق افتاده که مردم میرن سراغ بانک که ما میخواییم وام جعاله بگیریم، اونم یه مبلغی رو بهشون میده، خدا حافظ شما. آیا تعمیر اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ هیچ قیدی بانک نداره، هیچ نظارتی نداره. این یک عمل سوری و در واقع میشه گفت باطله. یک نوع تأمین مالی است که منابع مالی رو داده و خدا حافظ شما، کاری نداره به بقیهش. اینجا جائل در واقع خودش باید بره اقدام بکنه اون کاری رو که میخواد انجام بده انجام بده، یا احیانا هیچ کاری نمیخواد انجام بده، بلکه میخواد به پولی دست پیدا بکنه که بدهی رو بپردازه، میخواد هزینه عروسی و دامادیش رو تأمین بکنه. بنابراین اون چه که از جعاله امروز در بانکداری ما جریان داره، این جریان جریان غلط و فاسده، و معتقدم هیچ ضرورتی نداره که از جعاله برای بانکداری استفاده بشه که نتوان اونچنان که لازم است و دقیق است و صحیح است عملیاتی کرد و صحیح انجامش داد. این اتفاق نامبارکی است که در نظام بانکی ما رخ داده و فراوان هم هست. یه وقتی من این رفت آمدی که به بانک مرکزی دارم، تلفن من رو بچه های بانک مرکزی پیدا کرده بودن، مخصوصا کارمنداشن، تماس گرفتن گفتن آقا به ما جعاله مسکن میدن. ما جعاله نیاز نداریم، ولی اینا وام مسکن به صورت جعاله به ما میدن. ما استدعامون اینه اینو تغییرش بدن به یک عقدی که اون عقد عقد مشروعی باشه برای استفاده ما. منم این رو با رئیس بانک مرکزی قبل صحبت کردم و معاونش، یعنی قائم مقامش که حالا جناب آقای دکتر کمیجانی باشه، خوشبختانه اینا قبول کردن و اصلاح کردن. خب همین مسئله باید برای همه جاها اقدام بشه، و از این جهت عدول از جعاله در نظام بانکی فعلی برای تأمین مالی، جعاله برای خدمات بانک سر جاش، ولی جعاله برای تأمین مالی به این شکل. ولی یه وقت هست جعاله انجام میگیرم توی که عرض کردم، یک پیمانکاری اعلام آمادگی میکنه برای ساخت و ساز، طرف قرارداد قرار بگیره، بانک اقدام بکنه به ساخت مسکن مثلا، در این صورت یه پیمانکارانی باشن طرف قرارداد او، این رو تحت عنوان جعاله انجام بدن، مانعی نداره، چون داره عمل صورت بگیره از ناحیه عاملی که اون پیمانکار باشه. اون پیمانکار کارم کارش انجام همین گونه خدمات و بانک هم تأمین مالی میکنه معنی نداره. به هر حال به این شکل به نظر من که الان داره انجام میگیره حتما اشکال داره و باید اصلاح صورت بگیره. برای سوالی دارن بفرمایید.
بله صحبت کنم.
بله بله. سرکار خانم محمودی صدای منو دارید؟ میکروفونتون فعال شد. بفرمایید.
صدای من سلام.
میتونید بذارید جلو میکروفون؟ جلو بلندگو؟
صداتون ضعیفه. نه استاد نمیشه. بلندتر بفرمایید اگه.
یا لااقل شما منتقل کنید.
بله چشم. بفرمایید.
صدای من واضحه؟
بفرمایید. بله.
سلام علیکم خدمت استاد بزرگوار. من دو تا سوال دارم که پشت هم میگم، امیدوارم که
یکی یکی بفرمایی که منتقل بشه بعد استاد بفرمایی.
اولین سوال هم که چون قرار نیستش که صدای من اکو داره، من خودم نمیتونم چیز در میگرده صدام.
بفرمایی.
تو اجواله فرمودن که لازم نیست که قبول بشه و این که اعلام عمومی میکنه مثلا اطلاعیه میگه هر کسی کار انجام بده. خب این ممکنه چند نفر برن دنبال انجام این کار و همزمان هم مثلا کار انجام بدن، این مستحق عوض نمیشن یا اصلا وسط کار این آقا یعنی اون جائر منصرف بشه و فرض بخواد بکنه، بعد همه اینا میان میگه آقا ما وسط های کار این گشتیم، مثلا حالا دنبال عبد عابق گشتیم یا تو فضای مجازی به ما سپرده بودیم گفتم که هرکی بره مثلا دنبال مطالب علمی برای من بشه عوضی کرد. این تکلیف اینا چی میشه؟ یعنی راه تضمینی وجود نداره که کسی که میره دنبال کار جواله فرد مطمئن باشه که یه عوضی حتما میگیره. حالا چه
خب اجازه بدید
یکی یکی سوال بکنیم.
میفرمایید که خب تو جواله در واقع چون اعلام عمومی صورت میگیره، اگر چند نفر در واقع به دنبال کار برن این چطوری استحقاق اجرتشون به چه شکل خواهد بود و اگر جائل وسط کار مثلا منصرف بشه در واقع چه فسخ بکنه چه حالتی پیش میاد و این که آیا راه تضمینی وجود نداره برای این که کسی حقش ضایع نشه؟ و
ببینید در جائله اگر مخاطب به جای اینکه یک نفر باشه و عام باشه و افراد متعددی ایام به این کار بکنن، بالاخره نهایتا یکی از اونها اون عمل رو انجام خواهد داد اگر عمل واحدی باشد. در این صورت این عمل رو یکی از مخاطبان تسلیم خواهد کرد و تحویل خواهد داد و طبعا استحقاق جعل مال اون کسیست که این عمل رو انجام داده. بقیه ولو قدم هایی برداشته باشن ولی منتهی به تسلیم عمل نشد، بنابراین استحقاقی هم نداره. مگر این که این فرض رو در نظر بگیریم و ندیدم کسی این رو مطرح بکنه که موضوع جعاله متعدد باشه، مثل این که به جای این که یک عمل باشه 10 تا عمل باشه، مثلا یک کسی 10 تا خودرو داشته، این 10 تا خودرو گم شده، سرقت بردن و بعدم اعلام میکنه که این 10 خودرو رو هر کس پیدا کرد من بهش فلان مقدار فلان مبلغ میپردازم. در این صورت 10 نفرم اقدام کردن 10 تا خودرو رو آوردن تعویض دادن، معلومه که این 10 تا هر 10 تا مستحق دارن و لازم نیست که یک نفر.
منظور فرض کنید مثلا یک کوزه‌ای رو میخواد بسازه جائل، میگه هر کسی چنین کوزه‌ای رو با این مشخصات برای من ساخت فلان قد بهش میدم، 10 نفر اقدام کردن همه هم ساختن و آوردن، حالا چه خواهد شد؟
آها اگر 10 نفر ساخته باشن ولی تقاضا او یکی بوده، هر کس که زودتر تسلیم کنه او مستحق جعله، بقیه مستحق جعل نیستن. البته اون چرا که ساختن علال قاعده قیمتی داره در بازار، اگر جائل خواست خب پولشو میده مالک اون میشه، اگر نه اونها میتونن به بازار عرضه کنن جای دیگری بفروشن، طبعا الزامی برای جائل که از اونها بپذیرد از همه اونها بپذیرد نیست، چون فرض بر اینه که او یک کوزه سفارش داده، به این یک کوزه رسید. یه نکته دیگه بود،
آیا اگر وسط کار جائل فسخ کنه،
اگر جائل وسط کار فسخ کنه و فرض بر اینه که کارهایی رو که عامل انجام داده، در این صورت اون کارها خودش اجزایی از تحقق عمله، یعنی میتواند انحلال پیدا بکنه عمل به اقدامات متعددی که تکمیل اونها میشه تسلیم جاله، تسلیم موضوع جاله. در این صورت اگر هر مرحله از اعمالی که انجام داده اند ارزشی داره و اعتبایبتی داره، هم به نسبتی از جعل به حساب میاد، چون از ناحیه جائل فصل شده حق اونها ضایع نمیشه، باید متناسب با زحمتی که کشیدن حق اونها رو
بپردازه.
اما اگر نه، این حالت تفصیل وجود نداره، یک امر بسیطه و اون امر بسیط به هر حال در اثر فسخ تحقق خارجی پیدا نکرده و محقق هیچیش محقق نشده، در این صورت مستحق جعلی نیستم، چون بالاخره این حالت حالت جعاله بود که امر جایز. اگر بخواهند کاری کنند که طرف متعهد بشه و اینطور نباشه که فسخ کنه، لازمش اینه که ضمن عقد لازم خارجی شرط کنند عدم فسخ رو. اگر ضمن عقد لازم خارجی شرط عدم فسخ کنن، لازم الوفا میشه اون شرط عدم فسخ، چون ضمن یک عقد لازم لازم الوفا میشه، و وقتی که لازم الوفا شد در این صورت امکان عقب نشینی و تخلف از ناحیه جائل نیست. دیگه سوالی داشتم؟
بسیار خوب. خانم محمودی اگر نکته ای هست بفرمایید. بازم کوتاه اگر نکته ای هست
حالا فرض بفرمایید که طرف اومده میگه آقا من برای اینکه این ابنا رو پیدا کنم یا نه فلان تحقیق که سفر طبق جاله من این بخش رو انجام دادم، حالا تو فرض کردی من این بخش رو انجام دادم، آیا جاهل میتونه بگه که نه من اصلا نتیجه تحقیق تو نخواستم، لازم هم نیست که تو بگی کدوم محلات رو گشتی، لذا به تو عوض هم ندیدم، آیا این ممکنه؟ و میشه و نکته بعدی این که آیا اگر فرض بیاد آقای جائل بگه که من قبول میکنم، یعنی قبولی که لازم نبود و اینجا بیان بگن آقا ما مشخصا بگه من میخوام قبول کنم و این جائله شما انجام بدم، آیا اینم تضمین آور نیست؟ متشکرم.
بله، اینطور که متوجه شدم، حالا صدا خیلی در واقع واضح نبود، به نظرم به همون بحث بساطت و مرکب بودن عمل برمیگشت.
بله،
که آیا میتونه در واقع جائل این رو نپذیره و مثلا اگر عمل مرکب باشه، چند مرحله‌ای باشه، جائل بگه مثلا مهم نیست اون مقدارش رو انجام دادی، مثلا عبد عابق رو چند محله رو گشته پیدا نکرده، خب این علل قاعده بخشی از حالتهای احتمالی به کنار میره دیگه و اونجاها دیگه نیست، این میتونه یک حالت مرکبی در نظر گرفته باشه، آیا جائل میتونه این رو نپذیره؟ مثلا
عرض کردم ببینید برمیگرده به این که موضوع رو از ناحیه، یعنی فسخ از ناحیه عامل باشه یا از ناحیه جائل باشه، اگر از ناحیه عامل باشه فلا شیء له، حقی برای باقی نیست، فرق بر اینه که اختیاراً ادامه نداده و قطع کرده، اما اگر از ناحیه جائل باشه و عمل که انجام شده از ناحیه عامل بخشی از مجموعه مرکبی از اعمال باشه که منتهی به دست یافتن به حاصل و مقصوده، در اون صورت به نظر بنده شخصا نمیتوان کارهای اونها رو هواهن منصورا تلقی کرد، بلکه کارهای اونها ارزشمنده، به تناسب خدمتی که کردهاند از جور سهم میبرند. و معناش هم اینه که اگر واقعا جاهل بخواهد این عمل جهاله رو ادامه بده، در این صورت یک زحمت کمتری بر عهده عاملی خواهد بود که میخواد بعدن این عمل رو انجام بده، بدونه به اونها بگه مثلا قم 10 تا محله داره، 8 تا محله رو گشتن نیست، شما این 2 تا محله رو بگرد. در این صورت کار سبکتر و جور پایین تره. از این جهت نمیشه گفت استحقاق خدمت در مقابل اینکه بعضی از عمل انجام گرفته ولی منتهی به تسلیم جهل نشده، تسلیم ببخشید موضوع جهل نشده، نمیشه گفت که اینجا مستحقی نیستن. نه، این استحقاق چون امر مرکبه و بخشی از مرکب تحقق پیدا کرده، این استحقاق وجود داره.
متشکرم. جناب آقای شهابی بفرمایید شما.
کاش یه ترتیبی میدادید که پشت یه میکروفون دیگه قرار میگیره صداش
پخش میشه. بله، متاسفانه نداریم. حالا انشالله از جلسه بعد
بتونید آره ترتیب بدید.
بفرمایید آقای شهابی. بله بفرمایید.
در معمول قراردادهای جواله که بسته میشه، مخصوصاً وقتی که یک شرکت مثلاً یک قرارداد تأمین یک دستگاه داره، طراحی ساخت یک دستگاه داره و مراجعه میکنه به بانک یا مثلا یک صندوق و در قالب جواله تأمین مالی صورت میگیره، به این معنی که خب صندوق جوال میشه و و شرکت عامل، اما صندوق میاد و در یک در همون قرار ضمن همون قرارداد در قالب یک جواله دیگه اون مسئولیت که خودش والا دو مرتبه به خود فرد جوال واگذار میکنه. آیا این ملاحظات خاصی داره این قرارداد؟ و یه موضوعی که اینجا هست، وقتی که محل مصرف اون جواله دقیقا مشخصه، یعنی مثلا طراحی و ساخت یک دستگاه مشخص، حالا اگر اون شرکت اولیه، اون جائل اولیه که اون که بانک عامل شده، در مرتبه بانک واگذار کرده و حالا خودش داره طراحی و ساخت انجام میده، قبلا هزینه های رو انجام داده باشه، میتونه از اون پولی که داره دریافت میکنه، در واقع اون هزینه که پرداخت میکنه بانک به اون، تسویه بکنه هزینه های ماقبل خودش رو و هم و اون یا نه از زمانی که اون عقد منعقد میشه صرف اون پولی که داره پرداخت شده، اون هزینه که داره پرداخت شده که از سوی بانک به عنوان مثلا هزینه های اجرای اون تر به جاهل پرداخت شده، به خودش به بانک دیگه الان عامل دومه از این زمان صحیحه، یا اون اختیار دارد که در ضمن خودش محاسبات رو انجام بده و بتونه به گذشته هم نسبت به هزینه‌ای که در خاص خود همون موضوع قرار دادن جاهله، یا اصلا طراحی و ساخت انجام بده و بسروی بده.
متشکرم استاد. متوجه سوال
شما تکرار کنید، گرچه من بخشش رو متوجه شدم ولی بهتره تکرار کنید.
منم قسمت دومش که بیشتر بود و متوجه شدم، این که اگر به نظرم اگه درست متوجه شده باشم، این که اگر پس از عقد جعاله، پس از انعقاد این عقد، در واقع یعنی اون عامل بخشی از کار رو قبلا انجام داده، آیا میتونه پس از عقد در واقع اینطوری محاسبه کنه این هزینه رو، این اجرت رو برای اون کارهایی که در واقع بخش رو قبلا انجام داده و ادامهش حالا اینطوری؟ درست آقای شهابی؟
بله.
خب بفهمید استاد.
نفهمیدم. یه وقت هست که اینطور، حالا ببینیم من درست فهمیدم، یه وقت هست که اینطور میگه که جعاله رو جائل میاد سفارش به بانک میده، بانک برمیگردونه به خود طرف، میگه برو انجام بده، پول رو میده میگه برو انجام بده. من به نظرم میاد این یک اقدام سوری میتونه باشه و از این جهت تأکید میکنم بر پرهیز این گونه اقدامات سوری که میخواد تحت عنوان جعاله شکل بگیره، مگر اینکه یک کاری رو بانک انجام بده که اون کار معنی داره به عنوان خدمت جعاله. حالا اگر در میدان عمل این رو ما مثال بزنیم، شبیه اون بحثی که در اجاره هست، که در اجاره اگر کسی دیگری رو اجیر کرد که برای او لباس بدوزه، اون کسی که قبول میکنه لباس رو بدوزه، برش رو انجام میده، بعد برای دوخت به دیگری واگذار میکنه، به شاگرداش واگذار میکنه و مبلغ کمتری رو میپردازه. خب اینجا فقها فرمودن مانعی نداره، چون اون مابه تفاوتی که دریافت میکنه، اون اجیر اول در ازای خدمتی است که انجام داده، و ضمناً برش در مورد لباس از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. خیلی اوقات یک خیاط ماهر برش لباس رو که انجام میده بعد تحویل میده به شاگردا، شاگردا چون از اون الگویی که او بریده تبعیت میکنن، همون رو در میاره که اگر خیاط بنا بود خودش درست بکنه همون در میومد. بنابراین این خدمت خدمت برجسته‌ایه و میشه. من نمیدونم بانک آیا کاری میکنه، اقدامی میکنه که اون اقدام رو آدم بخواد براش اعتبار قائل بشه، بگیم بانک قبول میکنه سپس جعاله در جعاله میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای موسویان، اینجور جا میگفت اگر این رو به این شکل در بیاره بانک که بگه من تأمین مالی میکنم این عمل رو، به این یک خدمت است، و بیمه میکنم این عمل رو، و اون بیمه رو یک خدمت دیگری قرار بده و مبنای واگذاری به خود جاهل که جاهل بشود عامل، یا جاهل برود عامل دیگری را پیدا بکند و جهاله در جهاله بشود، ایشون تجویز میفرمود و میگفت اگر این خدمت باشه، این خدمت خدمت برجسته ایه. سالگرد رحلت ایشون هم هست، خداوند رحمتش کنه، و انصافا یک شخصیت کم نظیری بود که در مباحث بانکی و اقتصادی و اسلامی و اینها خیلی تاثیرگذار بود و موفق بود. ولی بنده اینجا جای تردیده برام و میگم کاری نکنیم و چیزی رو تجویز نکنیم که خیلی راحت قابل اغماز باشه و قابل پشت سر گذاشتن و سوری شدنی که نمیشه به راحتی ازش عبور کرد و گذشت. بریم سهل کنیم کارها رو. اون جاهایی که استفاده از عقود سهل میکنه کار تأمین مالی رو، اونها رو تشویق کنیم. اونهایی که دشوار میکنه و پیچیده میکنه و طبعا موجب غفلت میشه، اغماز میشه، سهلنگاری میشه، اونجاها خودداری کنیم. من توصیه‌ام اینه، گرچه حالا اون چرا که ایشون میگفت به صورت قاطع من رد نمی کنم، ای بسا کاری اغنایی باشه و ما بگیم بانک یک واسطه ایست که ما از بانک تقاضای جعاله می کنیم و جاعل اون کسیش که سفارش می دهد به بانک، و بانک داره یه خدمت ویژه‌ای انجام میده که اون خدمت ویژه این است که موضوع رو هم تأمین مالی است، هم علاوه بر تأمین مالی داره بیمه میکنه، به عنوان مثال که ایشون مثالش از بیمه بود، و بگیم این مجازه به تجویز میشه. به نظر من جای تأمل داره و جای دقت داره که مبادا اینجا شبهات نفوذ کنه و تأثیر بگذاره و سوری بودن خیلی مشخص باشه. بعد
خیلی متشکرم جناب استاد، با توجه به اینکه ارتباط با دوستان مجازی هم قطع شد، اگر صلاح بدونیم کلاس رو خواهد
نه دیگه، وقت تقریبا تمامه. پس امروز ما به ادامه بحث جعاله گذشت و جعاله عرض کردیم. حالا اون چه مهم بود اینه که چون بحث خارج فقه، ما یه مقدار عمیق‌تر یعنی خود گسترده تر به بحث جعاله پرداختیم و کاربرد جعاله در بانک به طور عمده در خدماتی است که بانک برای عرض کنم که جا به جایی منابع انجام میده و برای مواردی است که احتمالاً تحت عنوان خدمات بانکی که بسیار هم گسترده است کاربرد داره. به همین مقدار بسنده میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه رو به پایان می‌بریم.
آمین.